أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیات ارث را از سوره نساء شروع کردیم، از آیه شماره 7 که انشاءالله بتونیم 7-8 آیه را بررسی کنیم و بهش برسیم در حد وسعه. خب بدون مقدمه شروع میکنیم که وقت دوستان گرفته نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثره نصیبم مفروضا. لرجال نصیبون مما ترک الوالدان، نصیب یعنی بهره. دوستان عزیز، ما در استعمالات قرآنی دو سه تا لغت داریم که به معنای بهره هست. یکی کلمه نصیبه، یکی کلمه حظه. حظه حظ با ساقطاها یعنی بهره. بهره از سخنان شما حظی بردیم، یعنی بهرهی بردیم در واقع. پس ببینید، کلمه نصیب، کلمه حظ، کلمه خلاق، لا خلاق لهم فی الاخره، برای اونها در آخرت خلاقی نیست. خلاق یعنی بهره. و نصیبم از همین ماده هست در حقیقت، نصیبم به همین معنا هست. منتها در قرآن نسبه، نسب معانی دیگه هم استعمال شده. اصلا شما نگاه کنید، نسب میگیم آقا آمد، مثلا فرض میکنیم بخاری رو نصب کرد، آقا آمد تلویزیون رو نصب کرد، آقا آمد نردبون رو نصب کرد. نصب وقتی که به جایی به کار میبریم چی میشه؟ در واقع وضعه وضعا ناطئا، در مفردات راغب نوشته، گذاشتن یک چیزی را در جایی که میگذارن خیلی دقیق، این را عرب میگن نصب. مثلا نیزه را وقتی میخواد یک جایی بذاره این را میگن نصب، بنا را میخوان نصب، سنگ را میخوان یک جایی بذارن میگن نصب، این سنگ را نصب کرد، این مثلا نردبان را نصب کرد. این یک چیز دقیقی را که در یک جای خودش باید میذارن و قرار میدن، این را عرب میگه نصب. نصب ناصب یعنی نصب کننده، منصوب یعنی نصب شده. اینا همه معنای لغوی دارن در حقیقت و معنای نصب. در قرآن دوستان عزیز توجه داشته باشید، نصیب الحجارتون سبا الاشه، سنگهایی را که قدیم تو راه ها می آمدن بالای تپه ها می گذاشتن و مثلا روش آهک می ریختن که سفید بنمایاند از قدیم از دور، او را اسمش را میگذاشتن نصیب. بعد جمعش هم میاد نصائب و نصب. به همین جهت عرب ها یک سنگ هایی داشتن که اینا را نصب میکردن و میامدن اینها را میپرستیدن و بر اونها ذبح میکردن. قرآن هم ازش یاد میکنه که انهم الی نصب یوفضون و ما ذبح علی النصب، حرامه چیزی که روی اون سنگ ها، روی اون سنگ ها. پس ببینید، ما نصیب داریم، جمعش میاد نصائب، جمعش میاد نصب. اتفاقا در قرآن جمعش انصاب هم آمده، والانصاب و والاصلاب. اینا همه از همون معنای نصب. میگیم آقا سنگ قبر را آمد نصب کرد. نگاه کنید در فارسی ما زیاد استعمال میشه، بخاری را آمد نصب کرد، تلویزیون را آمد نصب کرد، مثلا فرض میکنیم شوفاژ را آمد نصب کرد، آقا مثلا فرض میکنیم کنتور برق را آمد نصب کرد، کنتور گاز. نگاه میگه تو چیزی دقیق میگن، سنگ دستشویی را آمد، هر چیزی که در عالم خودش دقت داره این را میگن نصب. ولی توجه داشته باشید، ما یک نصبی هم داریم که به معنی سختی است. در قرآن نصب آمده، نصب یعنی تعب، در مقابل یسر یعنی آسان. شاید نصب که خونده شده از باب مقابله بوده در حقیقت، و الا در لغت نسب هم هست، نسب یعنی تعب، نصب یعنی به نصب و عذاب. یه قرائت هم نسبه. لا یمسنا فیها نسبون، یعنی در حقیقت ما را در بهشت سختی نمیرسه. لذا به لغت های مفصلتر که اینجا هست الان مثل معجم الوسیط و اینا را نگاه کنیم، دوستان عزیز، انسبنی یعنی مرا به سختی انداخت، اتعبنی یعنی مرا به سختی انداخت، ازعجنی یعنی مرا به سختی انداخت. سه تا لغت به یک معنا، لغت انسبه، لغت اتعبه، لغت ازعجه، اینا به یک معنا. لذا خداوند متعال می‌فرماید للرجال نصیب. اینا رو همه در واقع در داستان حضرت موسی و جناب اون همراهی که همراهیشون بود قد داره که لقد لقینا من سفرنا هذا نسبا فآتنا غداءنا. صبحانه رو بیار تا بخوریم. چرا؟ چون لقد لقینا من سفرنا نسبا، یعنی سختی به ما رسیده در واقع. خب توجه داشته باشید دوستان عزیز، در آیه شریفه سوره الم نشرح انشراح یا شرح، اونجا داریم فاذا فرغت فانسب. نگاه کنید، یک نسب ینسبو داریم. نسب ینسبو یعنی وضعه، یعنی او را گذاشت در جای خودش که چیزی را میگذاره، عرب میگن نسبه، نسبه یعنی او را در جای خودش گذاشت. اما در آیه شریفی قرآن داره فاذا فرغت فانسب. حالا نگاه کنید، این از باب نسبه ینسبه. من بابش هم برای دوستان بگم، اجازه بدید در لغت اینجا دم دست من هست سری نگاه کنم و برای شما بابش رو بگم، چون یک مطلبی رو میخوام بگم که اون مطلب مبتنی بر اینه که شما باب واژه نسبه رو بدونید. یعنی ما بدونیم که چون گاهی هست که در حقیقت یک باب، یک فعل از دو باب آمده، بعد دو تا معنا داره در حقیقت، دو تا، یک معنا مثلا میشه لازم، یک معنا متعدی، یک معنا درست. قنعه به معنای مثلا قناعته، اما قنعه ببخشید، قنعه به معنای قناعته، قنعه به معنای از سرمت شریف با سعادت شما که فربهی و زیادی. نگاه کنیم، یک باب ممکنه دو معنی داشته باشید. الان نسب ینسب و نسبن اعیا و تعبه، پس اون فعلی که از باب فعله هست به معنای اعیا و تعبه و سختی، جد و اجتهده یعنی کوشش کردن. اما اونی که به معنای باب ضربه، بر وزن ضربه، میگه نسب ینسبو، نسب ینسبو در حقیقت میگه اقامه و رفعه، یعنی او را در واقع بلند کرد، او را نصب کرد، نسب الباب، باب را نصب کرد، نسب العلمه، علم را نصب کرد. خب حالا دوستان عزیز، فاذا فرغت فانسب، خب گوش میکنید چی میگن؟ وقتی که فارغ شدی فانسب، یعنی باز اقم، الان خوند دیگه، یعنی اقم، بلند شو، خودتو بلند کن. در حقیقت نسب ینسبو یعنی کوشش کن، به تلاش بیفتا، سختی رو پشت سر بگذار. اما اگر نسب ینسبو بخوانیم به معنای اقامه بود دیگه، اقامه بود به معنای جد، جده و وجتهد نیست دیگه. پس نسب ینسبو درش مشکلی، سختی، جدیت، اجتهاد وجود داره. نسب ینسبو درش وجود نداره. در کشاف زمخشری یک عبارتی هست، این مطلب را من خوندم برای این کشاف، مطلب را گفتم برای که اون مطلب زمخشری در کشاف را براتون بگم. زمخشری در کشاف دوستان عزیز میگه که بعضی آمدن این آیه شریفه را معنا کردن از رافضه، از شیعیان، که خداوند متعال فرمود فاذا فرغت فانسب، یعنی وقتی که فراغت پیدا کردی فانسب، یعنی نسب کن علی ابن ابی طالب رو. بعد میگه اگر او بیاد آیه رو اینطوری معنا کنه، ما ایرو فنسب میخوانیم و معنا میکنیم یعنی فنسب اذا فرغت فنسب، یعنی علم کن، اقیم شعار اداوت با امیرالمؤمنین را. لذا نسب ینسب و یک معناش به معنای یعنی اقام العداوته، عداوت را بلند کرد، علم عداوت را بلند کرد. به همین جهت ما یک اصطلاحی در فقه داریم به نام ناسبی، یک اصطلاحی در کلام داریم به نام ناسبی. البته ناسبی کیه؟ ناسبی مثلا میخوام بگیم پیروان فلان؟ نه، نمیتونیم معین کنیم. ما یک روش‌های علمی و اعتقادی و عقیدتی در میان انسان‌ها داریم که این روش‌ها را نمیشه گفت پیرو یک نفرن. اینا مثل موجن در میانه، ممکنه در میان شیعیان هم باشه، در میان مسلمان هم سنی هم باشه. مثلا شما نگاه کنید مرجعه، الان نمیگیم آقا اینا همه پیروان فلانی هم. ما میگیم اشاعره پیروان کی هم؟ پیروان ابوالحسن اشعری. آقا جعفریه پیروان کی هم؟ پیروان حضرت امام صادق علیه السلام، جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه. درست؟ اما مرجعه پیروان کی هم؟ نه، شخص معینی نیست. مرجعه یعنی کسانی که عمل را از ایمان جدا میدونن. میگن ایمان برابر با اعتقاد قلبی است، اظهار زبانی است، اگر عملی هم انجام نداد عیبی نداره، او ایمان دارد. ببینید مرجعه. یا مثلا گروه حشویه، حشویه یعنی کسانی که زیاد به حدیث میچسبند، که مرحوم محقق هلی در کتاب المعتبر میگه و افرطت الحشویه فی العمل به خبر الواحد. حشویه کیایان؟ الان شما، از شما من تقاضا میکنم مدخل حشویه را در دایره المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه تشیع، این دو تا دایره المعارف بزرگ، یکی با عنوان دایره المعارف بزرگ اسلامی، یکی با عنوان دانشنامه تشیع، شما حشویه رو نگاه کنید. من هر دو رو مطالعه کردم چند روز پیش به مناسبت یک بحث کلامی که نیاز داشتم. حشویه میگه آقا در میان اهل سنت و در میان شیعه بر کسانی اطلاق میشه که اینا خیلی به روایت میچسبن و هر روایتی رو میان مستند قرار میدن، که روایت مرسل، که روایت مسند، که روایت صحیح، که ضعیف، دیگه کار ندارن، همینقدر که اسمشو میذارن روایت کفایت میکنه، همینقدر که اسمشو میذارن روایت کفایت میکنه. اینا خیلی افراط میکنن در این که به هر روایتی رو عمل کنن. ملاحظه فرمودید دوستان عزیز؟ پس ببینید وقتی که زمخشری میگه آقا او آقا آمده گفته فنسب، یعنی فنسب امیرالمومنین رو، میگه من فنسب پس میخوانمش، بعد میگم یعنی نسب عداوت. خیلی اینم از این دنیا اینطوریه. ناسبی یعنی کسانی که با اهل بیت علیهم السلام عداوت دارن، دشمنی دارن و برای دشمنی خودشون در واقع خودشون رو معجور میدونن و خدمت میکنن، مثل اونایی که وکان عثمانیان. عثمانی در کتابهای تاریخی و کتابهای قدیمی رجالی هر جا گفته میشه، یعنی کسانی که طرفدار معاویه بودن، میگفتن آقا حق با معاویه بود. از اموی ها در دوافع میکردن، مثل جاحظ. جاحظ الان در کتاب البیان و تبیین شما ملاحظه بکنید اموی ها رو سرش داره، شامی ها را، یعنی همون معاویه و اتباعش رو سرش داره، و همینطور مثلا زبیر بن بکر در کتاب الموفقیات. اینا اموی ها هستن، اموی مسلک. خب ببین دوستان عزیز، کلمه نصیب پس روشن شد. نصیب یعنی بهره، فعلش هم گفتیم از باب نسب ینسب هم داریم، از باب نسب ینسب هم داریم. مما ترک الوالدان، ترکه، ترکه یعنی رها کرد، اترکو یعنی رها کن، آه دست مرا رو بل کن، اترکو در مقابل خذهو، خذهو یعنی بگیر، اترکهو یعنی رها کن، اخذهو یعنی او را گرفت، ترکهو یعنی او را رها کرد. منتها ترک یعنی رها کردن هر چیزی، چیزی را که انسان میگذارد رها میکند اسمش را عرب به طور مطلق میگه ترکه، چه او را از روی بی‌اعتنایی بگذارد چه از با اعتنا بگذارد. همه را، مرده‌ای که میمیرد اموالش را با اعتنا میگذاره، اموالش را رها نمیکنه که هر کسی بیاد برداره، نه، ترکه. کسی هم که یک دستمال کاغذی را میندازه بیرون تو سطل آشغالی اسمش را میذارن ترکه. اما ما یک لغت‌هایی داریم که به معنای رها کردن مذمومه، یک لغت‌هایی هم داریم به معنای رها کردن خیلی ممدوحه. دو تا سه تا لغت داریم اینجا. نگاه کنید، ترکه هم داریم، القا هم داریم. القا یعنی چی؟ القا در استعمالات قرآنی هر جا به کار رفته یعنی جایی که آدم چیزی رو میندازه پیش کسی با اعتنا. اما انتم اول من القا او نحن الملقین، شما میخوای اول بساط سحر و جادو تو بندازی یا ما القا کنیم؟ اما ان تکون سحره موسی، به جناب موسی فرمودن فالقوا له سجدا، افتادن به زمین، یعنی افتادن خودشون رو انداختن با هدف، با هدف. اینو میگیم القا. شما میگید آقا سویچ ماشین رو بده، از دور پرت میکنه، مثلا میگیم پیش آدم. در ما جنوب خراسان یک چیزی را که پیش کسی آدم میندازه و نمیخواد بلند میشه میگه پیش آدم. پیش آدم یعنی من پیش سگ نمیندازم، از روی بی‌اعتنایی نیست. تازه همون پیش سگ هم که آدم میندازه با اعتنا باید میندازه، سگ هم حیوانی با شعور، فهیم. پس یک القا داریم دوستان عزیز، یک ترکه داریم. توجه داشته باشید، القا نوعاً انداختن چیزی را در پیش رویه، ترکه نوعاً در جایست که آدم یک چیزی را میگذاره و میرود، رهاش میکنه دیگه، ترکه بود. ترحه هم ما داریم، ترحه، ترحه در جاییست که یک چیزی را آدم میندازه روی بی‌اعتنایی دیگه. اگر چنانچه آدم مثلا دفترشو بندازه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما آقای سید شهاب الدین مرعشی نجفی تعریف می‌فرمودن که با یک طلبه‌ای هم مباحثه بودیم و درس می‌خوندیم، شرح لمعه تموم شد، از نزد استاد که برگشتیم به حجره، بعد این طلبه همین دم در حجره ایستاد و این شرح لمعه را چنین بلند کرد. قدیم من یادم میاد، شما یادتون نیست، هنوز دوره ما هم شرح لمعه در حقیقت لمعتین یعنی طبع حجری بود، چاپای طبع حجری که حواشینا مرحوم ابوی ما دو تا شرح لمعه داره، دو تا چاپ، یکی چاپ زمان قاجاره که خیلی قدیمیه، حدود مثلا 200 خورده سال، 180 90 سال پیشه، یکی مال حدود 150-60 سال پیشه. اون یکی دومی همین است که اسلامیه زیاد چاپ میکرد، اون یکی اولی مال زمان قاجار چاپ شده که هر دو رو من آخرش و چاپخانه شو تمام این نکاتی که نوشتم. خلاصه دوستان عزیز، میگه این شرح لمعه را ایشون فرمود که بلند کرد و انداخت تو طبقه آخر مثلا حجره که لافت ما توش بود و گفت که همون شعار خلیفه عباسی رو خون که گفت هازا فراغون بیدی ببینم. به خلیفه عباسی یکی گفتن باباد مرد، داشت قرآن میخوند دیگه، قرآن را برداشت و آورد و پرت کرد اون دور، گفت که هازا فراغون بیدی ببینم. ببینید شرح لمعه را که خونده اینطوری پرت کرده در واقع، در حالی که بزرگان ما میگن آقا شرح لمعه اصلا برکت داره، روزی داره، میبوسنش و کنار میگذارندش، واقعا اینطوری هست. ببینید میخوان طرح را بگم، طرح یعنی انداختن، اینه این را انداختن. آقا فتره زمخشری در کشاف باز این لغت را به کار میبره در ذیل آیه شریفه 55 سوره مائده، دوستان مراجعه کنن اونجا جریان انفاق امیرالمؤمنین را، الحق و الانصاف اینجا مردانه زمخشری به میدان آمده و با او که یک عالم سنی است و معتزلی است خیلی اصلا روایت را زیبا نقل میکنه، اما واژه ترحه به کار میبره. میگه فقیر که آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت انگشترش را پرت کرد، در حالی که من روایات را در کتاب احقاق الحق بررسی کردم که مرحوم آیت الله اعظم آقای مرعشی نجفی از شاید 30-40 کتاب شماره من نکردم خیلی تعداد زیادی نقل میکنه روایات را، او هیچ کدوم کلمه طرح نداره. میگه فعشار به بنسر هل یمنا، بنسر یعنی اون انگشت دوم از آخر، به بنسر هل یمنا یعنی با این انگشت بزرگتر اشاره کرد، فاشار به بنسر هل یمنا، بعد او آقا آمد فاتاه و فاخرج الخاتم من خنسر هل یمنا، از انگشت مثلا فرض میکنیم ما بیرجندی ها میگیم چنیک، حالا نمیدونم شما چی میگید دیگه، درستش کنی در چیه. زنخشری میگه فترحهو، این فترحهو اشتباه اینجا، امیرالمومنین که پرتاب نکرد. امیرالمومنین ائمه ما دوستان اگر چیزی به فقیر میدادن، بعد داره که امام سجاد دست مبارک خودش را، البته نه دست فقیر را، دست مبارک خودش را میبوسید، میگفت من ممنونتم که تو واسطه شدی تا این مثلا جوال آرد، این بخچه نان را به فقیر رسوندن، با کرامت به فقیر چیزی میدادن، با کرامت، با کرامت، با کرامت، نه اینکه مثلا فرض میکنیم چیزی به فقیر بدن، چیزی آقا شهریه میده، مثلا الان که الحمدلله به برکت کرونا خدا را شکری کرونا یک آثار خوبی را داشت، یکی شمید بود که شهریه دادنهای ما بر افتاد، به الله متاسفانه. ببینید فعلقاهو داریم، فترحهو داریم، فترکهو داریم، از همه اینها بدتر میدونید کدوم یکیه؟ فنبذوه وراء ظهوره. قرآن میگه چیزی را که آدم از روی بی‌اعتنایی او هم پشت سر میندازه که دیگه هیچ وقت نبیندش و داره ازش فرار میکنه ها، میره و او را نبذه میگه. فنبذوه، اینا دستور خدا را نبذوه، یعنی انداختن پشت سرشون. ورارم آورده باز بیشتر، ظهورم آورده، آقایون ورا یعنی پشت سر، ظهورم یعنی پشت سر، جمع زهره، نبذهو هم که یعنی پشت سر انداختن، این سه تا در هم کنیده شده برای که مبالغه را برسونه. قبلا هم به رفقا گفتم یک مقاله قدیم نوشتم با عنوان اسلوبهای تأکید کلام در قرآن، که حوصله داشتیم از تفاصیل آمدم اسلوبهای گوناگون رو در تأکید قرآن جمع‌آوری کردم، 32 تا اسلوب. بعدها به چند تا اسلوب دیگه هم رسیدم که دیگه تو مقاله رو چاپ شده بود و ما اونا رو تو تقویممون هست، حالا فوت نشده که از بین بره، ولی خب نگاه کنید اینا دوستان عزیز، کلمه ترکه را من معنا کردم براتون، روشن شد. پس ترکه یترکو یعنی چیزی رو که انسان میگذاره، حالا چیزی رو که انسان میگذارد، انسان زنده میگذاره یا انسان مرده میگذاره. اینجا برای انسان مرده یعنی در حقیقت اون چرا که بعد از مردنش برای فرزندانش میمانه، اسمشو گذاشتین ما ترک. لذا در اصطلاح فارسی ما این ما ترکه شده یک جمله سرزبانی، میگن ما ترک فلانی چیه؟ یعنی اون چرا که فلانی بعد از مرگش برای به جا گذاشته چیه؟ ما ترک. یا تعبیر میکنن ترکه، که ترکه خودش مستره، ترکه و ترکه هر دوتا مسترن در حقیقت، و ترکه در همین مورد استعمال میشه. خیلی خوب، اینم ماده ترکه. در مفردات راغب من نگاه کردم واژه ترکه را ندیدم، فکر میکنم از راغب اصفهانی واژه ترکه فوت شده، چون یک وقتی ها نه پیداش کردم، اینجا هست، اینجا هست در ترکه آورده ما، بله آره، یک کمی در ترتیب حروف تفث را زودتر آورده، فکر کردم نیاورده. ترکه، ترک و شیعه، نگاه کنید ترک و شیعه یعنی چه؟ راغب می‌نویسه رفضه قصدن و اختیاره، چیزی را که انسان از روی قصد و از روی اختیار میگذارد اون را میگن ترکه او، او قهرن و اضطرارن، یا از روی قهر و در واقع اضطرار یعنی مجبوری، حتی از مجبوری هم اگر رها کنن. در قرآن آمده ترکنا بعضهم یوم اذن یموج فی بعض، رها کردیم بعضشون را که در موجها همینطور سوار میشن. کم ترکو من جنات، چقدر اینا رها کردن، و ترک البحر زهرهوا. یعنی در حقیقت در قرآن در سوره مبارکه فترکهم فی ظلمات بله فترکهم فی ظلمات بله در اوائل قرآن هست، در اونجا مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه راجع به ترکه یک توضیحی داره دوستان عزیز، که مرحوم امین الاسلام تبرسی می فرماید ترکه یترکو در استعمال عرب دو تا استعمال داره، یکی در حقیقت ترکه‌ای هست دوستان عزیز که یک مفعولیه، میگیم ترک الماله یعنی مال رو رها کرد، اما یک ترکه‌ای داریم که در حقیقت کار مثلا فرض می‌کنیم سیاره رو میکنه. لذا علمای ادب بعضی ها آمدن گفتن که ترکه از ملحقات به مثلا فرض می‌کنیم که سیاره، از ملحقات به سیاره، یعنی دو مفعولیه. آیه 17 سوره بقره و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. حالا من اجازه بدید در مجموع بیان دم دست منه آیه 17 سوره بقره را براتون بیارم و عبارت مجموع بیان را که مرحوم امین الاسلام تبرسی فرموده این نکته را در حقیقت براتون بگم، که مرحوم امین الاسلام تبرسی اللغه، اللغه را که توضیح میده اینجا تا اینکه میرسه دوستان عزیز به این مطلب که ترکه از بره میگه و ترک الشی و الکف و انه و الامساک ندائر. مرحوم امین الاسلام تبرسی به ترادف خیلی قائل نیست، یعنی اینکه دو لغت عین همن، لذا میگه ترک کردن شی، کف از چیزی، امساک از چیزی، همش نظیر یکدیگرن، اینا تقریبا شبیه یکدیگرن. مثلا ما در ماه رمضان میگن آقا صوم چیه؟ امساک است، یعنی نگهداری، درست شد؟ بعد میگه در حقیقت بله. بعد یا میگن مثلا فرض میکنیم که کف نهی چیه؟ علمای علم اصول میگن نهی عبارت از کف است، یعنی باز داشتن. لذا مرحوم تبرسی میگه ترک و کف و امساک، این سه تا واژه در حقیقت چی؟ به یک معنا هستن، قریب المعنا. و اما اون مطلبی که گفتم ایشون فرموده که ترکه از ملحقات به مثلا سیره و اینها هست، ایشون بیان اینجا نداره ها، در تفاصیل دیگه آمده، بله در تفاصیل دیگه آمده، یا اگر اینجا هم باشه سریع من نتونستم پیدا کنم، ولی اونی که الان اینجا بله پیدا کردم و دم دسته اینه که ایشون فترکهم فی ظلماتن لا یبصرون، یعنی میگه ای ترکه هم غیر مبصرین، میگه فی ظلمات جار و مجرور متعلق به ترکه هم، لا یبصرون در موضع نصب علی الحال و العامل و فی الحال ترکه هم، ای ترکه هم غیر مبصرین. خب به هر حال دوستان عزیز عرض کردم در کتابهای ادبی ترکه هم جزء اون افعال شمردن، و اگر چنانچه جزء اون افعال باشه مثل آیه 17 سوره بقره را باید حساب کنیم از این جهت، مما ترکل والدان. خب دوستان عزیز کلمه والدان را و اقربون را انشالله میذاریم برای جلسات بعد، و انشالله که خداوند ما را با قرآن و آیات قرآن و واژگان قرآن و تمام مفاهیم و در حقیقت رزق و روزی قرآنی آشنا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.